أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر والنذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در فقه نکاحی که شروع کردیم، عدسته مقدمات لازم در معرفی موضوع و مسائل مرتبط به آن به حکم نکاح پرداختیم و پیرامون اون مسائل محل ابتلاء را مطرح کردیم. بعد آمدیم برای مقدمات نکاح که در این مقدمات ما یک بحث راجع به لزوم فراگیری احکام نکاح یک موضوع بود و یک بحث هم مشاوره قبل از ورود به عملیاتی کردن نکاح، یعنی انتخاب به همسر و خواستگاری و مسائلی که منتهی بشود به عقد، یعنی ما قبل عقد. نسبت به لزوم آموزش و مشاوره مسائل گوناگونی را مطرح کردیم با توجه به اون راهنمایی یا دستور یا بگیم به عنوان یک راهنمود کاربردی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان خانواده داشتند، لزوم آموزش قبل ازدواج، حین ازدواج، بعد ازدواج و مشاوره قبل و حین و بعد ازدواج با توجه به اهدافی که برای ازدواج مطرح شد و ما با هدف تشکیل خانواده، تداوم خانواده، تحکیم خانواده و تعالی خانواده، با این چهار هدف نزدیک و دوری که برای خانواده ترسیم شده و این اهداف ممکنه در یک جایی، در یک کلمه، در یک جمله، در یک حدیث به طور تفصیلی بیان نشدن، ولی اینا قابلیت مستندسازی برای هر یک از اینها هم عقلن هم نقلن وجود داره. یعنی وقتی ما میگیم نکاح موجب عقد نکاح، موجب چی میشه؟ تشکیل خانواده میشه و هدف تشکیل خانواده. حالا اگر کسی اومد عقد نکاح خوند و بنای تشکیل خانواده نداشت چه میشود وضع اون؟ یه بحث دیگه است و اونم جای بحث داره که اون میتونه منحلش کنه. ازدواج کرد، عقد کرد، الان و الانم خواهد منحلش کنه. یا هدفی برای تشکیل خانواده، هدف جدی او تشکیل خانواده نیست، هرچند قاصد خود اجرای عقد نکاح به صورت جدی باشه، ممکنه اهداف بعیده‌ای داره. پس مواردی پیش اومده و پیش میاد برای اینکه فرض کنید یک ضربه ای به این خانواده بزنه، میاد خواستگاری میکنه، عقد میکنه، بعد همونجا طلاق میده. یه ضربه ای به اون خانواده بزنه یا به اون دختر بزنه از لحاظ عرفی، لحاظ اجتماعی قصد تخریب داره. خب اینها رو ما فعلا ورود نمی کنیم، یعنی اینا مسائل جنبی حساب میاد توی این بحث ما. ما دنبال این هستیم که با توجه به اهداف مشروعی که برای و اهداف منظور در آیات و روایات ما بنی بنا بالاسلام احب الالله من النکاح یا من الزواج و امثال اینها، همه این روایاتی که در زمینه تشویق هستن اینها با این رویکرد، با رویکرد تشکیل خانواده و رسوندن افراد خانواده به تقوا و بلکه تعالی در مسیر تقوا مطرح شده و میشه. و آیات قرآن هم که به تقوا و اتقا بودن اشاره میکنه یا تصریح میکنه، میتونه هر چهار هدف را به خوبی برای ما مستندسازی بکنه. حالا تقریر و تبیینش ممکن متفاوت باشه، ولی وقتی گفتیم قله این حرکت خداپسندانه و جعلنا للمتقین اماما باشد یا ان اکرمکم عند الله اتقاکم باشد، به طور طبیعی اینجا بحث تداوم و تحکیم و تعالی به طور طبیعی و منطقی مطرح خواهد بود. حالا بقیه نصوص و متونی که در قرآن و در روایات راجع به الگوهای بسیار عالی که مطرح میشه در زندگی انبیاء الهی، در زندگی اولیای الهی، اهل بیت علیهم السلام که نماد اون سبک زندگی الهی هستن، نشون میده که وقتی اینها الگو قرار میگیرند معناش این است که این یک نقشه راهی است برای جامعه. خب از این حالا ما گذشتیم، فعلا بحث مفصل داشتیم، هرچند بعضی عزیزان نبودن اما فایل صوتیش هست، قابل استماعه و میشه هم در باره اون اگر ابهاماتی مونده سوال کرد. بحث بعدی که قبل از عقد قرارداد ازدواج جای طرح جدی داره، بحث انتخاب مورد مناسب برای ازدواج. انتخاب مورد که قبل از خواستگاری مطرح میشه و عرض شد که برای انتخاب ما ضوابطی داریم از لحاظ فقهی، لحاظ شرعی. ضوابط در بحث‌های حقوقی به گونه‌ای مطرح میشه و در کتب فقهی به گونه‌ای دیگر. یکی از اصطلاحاتی که در کتب حقوقی آمده قابلیت صحی مورد برای ازدواج، یعنی مورد میتواند مورد ازدواج قرار بگیرد. کی، چه موردی، دارای چه خصوصیاتی میتونه مورد ازدواج قرار بگیره؟ خب یکی از مهمترین بحث‌هایی که اینجا مطرح میشده در کتب فقهی و خیلی ها این را در بعد از عقد آوردن که جای فنی و منطقیش قبل از عقده، و اون چیه؟ اسباب تحریم. اسباب تحریم، ما سه نوع سبب برای تحریم در این کتب فقهی یا در متون دینی خودمون میبینیم. در یک کلمه میتونیم خلاصه کنیم که کسانی که ازدواج با اونها حرام است، اینها یا محارم نسبی هستند، مثل دختر، مثل مادر، مثل خاله، عمه و امثال اینها برای مرد و برعکس برای زن، یا محارم سببی هستند مثل ام الزوجه یا اخت الزوجه، یا محارم رضاعی هستند. خب اضافه بر اینها مواردی هستن که مثل اونی که فرض کنید 9 طلاق شده، حرمت ابدی خورده مثلا. دیگه از مواردی که به محال به یعنی به سببیت یا به سبب و یا نسب یا رضا حرام نمیشه ازدواج با کافره گفتن، کافره غیر کتابیه، یا دائم با کافره کتابیه و امثال. البته اینا جای بحث داره، به لحاظ اینکه بعضی از معاصرین ممکنه میخوان حلیت درست کنن، یعنی در اون کفریه مثلا بگن دین یا لااقل ادیان ابراهیمی مثلا قابل توجه هستن، اونایی که کافر غیر دینی هستن اونها مثلا اون قدر متیقنه، ولی تنکح المشرکین یا لا تنکح المشرکات امثال اینها در قرآن تصریح شده، که حالا این بحث کفیت را در فقه مطرح میکنه، کفیت دینی یعنی صحت مورد برای ازدواج از لحاظ توافق دینی یا مقبولیت دین او، مثلا سنی با شیعه و بالعکس شیعه با سنیه مثلا میخواد ازدواج کنه، هر دو مسلمان هم بنابر قولی که اکتفا میکنه به مسلمان بودن برای حلیت ازدواج، و همینطور یکی از مواردی که بحث قابلیت صحیح میتونه ربط داشته باشه بحث مناسبت سنی زوجه برای ازدواج، مثلا غیر بالغه یا صبیه، همونطوری که در بعضی از فتاوای فقها برای حتی برای عقد محرمیت که خود موجب محرمیت بشه برای فردی یا افرادی، مثلا گفتن که باید مورد قابلیت نکاح داشته باشه، هرچند جائز نیست دخول برای ازدواج غیر بالغه، ولی اگر به عقد در آوردن صبیه که دون سن بلوغ است اجازه داده شد، معناش این نیست که دخول هم جائزه، مثل ازدواج بدون دخول، و بر این فرضی که گفته شود که ما اگر هر عقدی را اجازه دادیم یا قبول کردیم شرعاً، اون عقد یکی از آثارش چیه؟ حلیت دخوله. اما اینجا ممکنه گفته بشه بله، قابلیت درست میکنه برای دخول به شرط عدم وجود مانع، مانع عدم بلوغه. خب این هم یک نوع شرط خواهد. یه شرط دیگری ممکنه مطرح بشه در حال حاضر، اگر کسی در جایی باشد و اونجا از لحاظ قانونی حالا به عنوان ثانوی یا منع قانونی برای کسی که در جایی زندگی میکنه و قوانین اون کشور اجازه نمیده، چقدر اون قوانین محترم هستن، از لحاظ این که اگر اون قانون مراعات نشه شرعاً میشه این ازدواج را صحیح دانست، هرچند این مرتکب خلاف جرم باشه در اون مملکت. مثال داریم حالا در اینجا، ازدواج ایرانی ها با غیر ایرانی ها در قوانین جمهوری اسلامی اجازه چی میخواد؟ اجازه وزارت کشور میخواد، و این اجازه وزارت کشور خب بر اساس مسائل امنیتی بهش نگاه میشه، ممکنه عنصر نفوذی باشه، ممکنه خدای نکرده وسیله‌ای برای جاسوسی باشه و امثال اینها، یعنی عنوان دیگری آمده در اینجا، و این عنوان منع میکنه این ازدواج را. حالا یه سوال اینجا خواهد بود، آیا این ازدواج میشه که شرعاً صحیح هرچند قانوناً ممنوعه، ثبت نمیشه مثلا، یا الزام به ثبت ازدواج قابل قبوله که ثبت شده باشه؟ خب اینجا حالا میشه گفت تو باب در منطقه الفراغ میتونه ولی یه امر در اینجا یه چنین تصمیمی بگیره. در شرایط اولیه و اساسی همچین شرطی وجود نداره، ولی شرایط اجتماعی داره ایجاب میکنه. نظام حاکم، یعنی خصوصا اگر نظام اسلامی بود، حالا بعضی از فقها التزام به قوانین دولت‌های غیر اسلامی هم درش تأمل دارن، یعنی حضور در اون کشور به معنای قبول قوانین اون کشور هست. اگر معنی قبول قوانین اون کشور هست، چگونه ما بیاییم و تخلفی اینجا یا خلافی انجام بدیم؟ مواردی حالا الان محل ابتلا هست در غرب، برای اینکه از امکانات بیشتر برخوردار بشن میرن طلاق قانونی میگیرن، هرچند اینا از لحاظ شرعی هنوز یعنی یک طلاق سوری میدن و امکاناتی به هر یک از زوجین به تنهایی داده میشه، چون دیگه اینا مستقل شدن به عبارت دو جور حقوق اینا میگیرن. حالا ایرانی غیر ایرانی استفاده میکنن از قوانین و اینجا خب رابطهشون ظاهرا رابطه مثلا مشروعه از لحاظ شرایط اولیه، ولی در اون کشور اینها نباید با هم رابطه داشته باشن، رابطه در حد اون روابط مجاز بویفرند و گرلفرند و امثال اینها در اون حد میمونه، رسما زن شوهر نیست. یا ازدواج دوم اگر در اون کشور ممنوع باشه مثلا. حالا اینجا بحث داره که چقدر این قوانین میتونه ایجاد مانع شرعی کنه در اون ازدواج و در اون نکاح. بالاخره جای بحث میتونه باشه که حالا اثباتن یا نفیان قبول یا رد بشه، جای بحث میتونه داشته باشه. همونطوری که فرض کنید بعضی عناوین ثانویه میاد و بعضی از محرمات رو میتونه برداره. خب این یک بحث در مرحله انتخاب. باز در مرحله انتخاب اگر ما قائل شدیم که کسی که ولی داره و باید ولی اجازه بده، در اینجا بدون در نظر گرفتن اذن ولی آیا ازدواج معلق میشه بر اذن ولی یا ازدواج کلن باطل میشه؟ به بار دیگر اذن ولی یک نوع شرط یا مقومه در عقده. این هم جای بحث داره که میشه روش تأمل کرد و دقت کرد. خب تا اینجا قابلیت مورد را میتونه مشخص کنه، اما اینکه چه موردی مناسب هست برای ازدواج با توجه به اهدافی که عرض کردیم، تشکیل خانواده مستقر مستحکم متعالی، یعنی از کف حرکت میکنیم به قله نگاه میکنیم برای چین ازدواجی. روایات خب در اینجا خیلی عنایت دارن به این که الولود الودود مثلا فرض کنید بکر و بعد ویژگی‌های اخلاقیش، ویژگی‌های جسمیش، سلامت جسمیش و مثلا حالا بحث جنون، ازدواج با مجنونه یا با مجنون که ولی دارند اینا و مولا علیه هستند، آیا این ازدواج صحیح میتونه باشه یا این ازدواج صحیح نخواهد بود؟ اینا هم جای بحث داره. اینا همش مربوط به سلامته، یعنی سلامت از لحاظ نبود مانع شرعی یا سلامت معنای قابلیت مورد از لحاظ جسمی و روانی برای ازدواج. حالا اون سن مثلا قابلیت جسمیه و این بحث جنون قابلیت نفع کننده قابلیت روانی. و چگونه میشه اون اهداف مستقل. در روایت هم اومده ازدواج با مجنونه مورد نهی قرار گرفته، یا ایاکم مخضراء الدمن، که این قابلیت ازدواجش را تأیید کرده، قابلیت شرعی را، ولی پیامد این ازدواج را که یک مخاطره است و یک ریسک در زندگی، این را مورد هدف قرار داده و تقبیح کرده، یعنی مجاز ولی مطلوب نیست. خب صفاتی که برای یک همسر خوب در آیات آمده با توجه به اهدافی که گفته شد، بحث تقوا، بحث جعل بینکم مودتا و رحمه لتسکنوا الیها، اینا شرایطی را میطلبه، یعنی تحقق این اهداف شرایطی را میطلبد در زوج یا در زوجین یا در زوجه، که حالا بعضی از آیاتی که برای زنان در کنار مردان، من المسلمین و المسلمات و قانتین و قانتان و صائمین و صائمات و المتصدقین و المتصدقات، اینا صفات عالی مطلوب در زوجین را به خوبی ترسیم کرده مثل این آیه. خب پس قابلیت مورد برای ازدواج از لحاظ نبود من شرعی و مناسب بودن مورد برای ازدواج به هدف تشکیل خانواده، این دو تا بحثه که اینا هم گفتیم، هم آموزش نیاز داره و هم مشاوره در اینجا میتونه نقش مهم ایفا کنه. و حتی ریستر شدیم ما توی این بحث، ببینیم چه مسائلی در زمان برای آموزش قبل از ازدواج مناسبه و چه احکامی، و همینطور چه مطالبی در مشاوره قبل از ازدواج باید برای زوجین مطرح بشه در مشاوره، با تناسب به لحاظ اینکه هنوز ورود نکرده به تشکیل خانواده، میخواد الان آماده بشه برای مسئولیت پذیری و انتخاب همسر مناسب. خب اینجا این مطالب حق تقدم داره بر مطالب زمان اجرای عقد و خطبه و تبعات و لوازم این عقد مثلا، و چه ممکنه قبل از عقد هم باید بدونه به بار دیگر، یعنی ما باید طبقه بندی کنیم، یک کلیاتی باید بدونه که این چه جور مسئولیت هایی برای او به بار میاد و خودش را برای اون مسئولیت ها آماده کنه. یه بحث دیگر که باز یک بحث با اون فقه نظام خیلی سازگارتره و مهمتره، این که اولیاء امور، عم از والدین و نظام حاکم، چگونه تربیتی باید برای این جوان در نظر بگیرن در نظام آموزشی و نظام تربیتی، که وقتی که به سن بلوغ رسید و آمادگی برای ازدواج، این آمادگی تشکیل خانواده با اون خصوصیات مطلوب را داشته باشه. که اینجا باز بحث برمیگرده، یک بحث قبلی داشتیم سال گذشته بود فکر کنم، مسئولیت های دولت و نظام حاکم در موضوع ازدواج و تشکیل خانواده. خب ببینید، این یک تصویری از کل اون مستلزمات این بحث رو من الان دارم برای دوستان ترسیم میکنم که معلوم باشه در چه قلمروی ما الان باید بحثامون رو ببریم و دنبال اون حکم شرعیش هستیم. خب پس شناخت آنچه که بر ازدواج مترتب میشه از مسئولیت‌هایی که رو گردن زوجین میاد، اینم یکی از مسائل مهمی است. هرچند فعلیت او بعد از ازدواجه، بعد از عقد ازدواج بالفعل میشن، ولی بالقوه باید بداند که کجا داره چه اقدامی میکند و چه چیزی را میخواد تعهد بکند و امضا کند. نکند مثل این جوانی که الان میاد در سر سفره عقد 30 تا شخص براش میذارن، میگن همه اینا رو باید امضا کنی و اونجا ممکنه اصلا جان تهی کنه. خب این نداشتن آمادگی و عدم تفهیم هر یک از این شرایط برای جوان و در آینده برای فراری دادن جوانان از تشکیل خانواده، خودش این یه معضلیه که از معضلاتی که الان آمار میدن که جوانان خیلی کمتر تن به ازدواج میدن، تمایل به ازدواج نشون نمیدن، علی رغم اینکه از نیاز فطریه و نیاز جنسی و جسمی روشنی دارن. یکی از علل همین میتونه باشه، یکی از علل اون تراریخته ها میتونه باشه که در برنامه‌سبد غذایی ما تصرفاتی و یک تغییراتی داده شده، یا همین واکسن، مثلا واکسن ها یا همین واکسن اخیر که تصریح کردن اهل خبره که این خالی از تبعات و پیامدهای منفی نسبت به بارداری، نسبت به حتی ممکن احساس نیاز به جنس مخالف در انسان به وجود نیاد. و در ارمنستان گفته شد تقریبا نصف جمعیت، یعنی هم بخش دینیشون این را زیر بار نرفته بود و هم نصف جمعیت اصلا اینا واکسن ندادن، هرچند مثلا 8000 کشته دادن، ترجیح دادن کشته بدن، اما زیر بار یک چنین تصمیم حالا بین المللی یا جهانی مشکوک نرفتن. حالا هم که دوباره الان داره مطرح میشه، باز خدا میداند که چه برنامه های جدیدی زیر پرچم اون ممکنه مطرح شده باشه و مطرح باشه. خب ما در یک کارزار در حقیقت داریم حرکت میکنیم، در یک جنگ همه جانبه، هم فرهنگی و هم از لحاظ تهدید امنیتی، به لحاظ کاستن جمعیت کشور و جمعیت ولایت مدار و متدین خصوصا و ولایی، و همینطور از لحاظ سلامت و صحت تمام کسانی که در یک چنین مملکتی به نام اسلام شعار اسلام را میده و پرچم اسلام را برداشته و یک تنه داره در جهان با مراکز کفر و سردمداران کفر داره میجنگه، فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، اینجا داره این حرکت جهانی را داره انجام میده و لذا تحت تعقیب و مورد رصد هستیم و آگاهانه و ناآگاهانه عوامل بسیار زیادی داره در این وضعیت ما نقش ایفا میکنه. لذا اینجا بحث این تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی که مقام معظم رهبری از 30 سال پیش مطرح کردن الان خیلی روشنتر داره ملموس میشه و دیده میشه که این شبیخون کار خودش را کرده و بعد 30 سال ما کجا رسیدیم در این وضعیتی که وضعیت مطلوب دینداران هم نیست به لحاظ تغییرات اجتماعی و بین المللی. خب اینا طرح بحث بود و حالا در کنارش در دل هم بود، ولی طرح بحث بود در حقیقت که ما قبل از ورود به بحث خواستگاری چه خاکریزهایی برای یک جوان و برای بحث‌هایی که درباره این کار بسیار بسیار مهم و عظیمی که اگر شنیده باشید آخرین بحث بسیار عالی مقام معظم رهبری برای زنان فرهیخته این کشور داشتن که دیروز هم شبکه قرآن کامل آن را گذاشته بود، با اون نحوه ورود و خروج بسیار مناسبی که داشتن که این ورود و خروج متناسب با اون نگاه به فقه نظام مقام معظم رهبری بود. یعنی وقتی شروع کردن جایگاه مرد و زن در نظام هستی از اونجا شروع میشه، یعنی زوجیت به عنوان یک قانون تکوینی است، نه فقط یک قانون شرعی. بر اساس این قانون تکوینی احکام ازدواج چیده میشه و در چنین مسیری که خالق متعال برای انسان تدبیر نموده، خب جایگاه زن و جایگاه مرد در این منظومه و بعد وظائفی که برای مرد و زن مطرح میشه، وظائف فردی، وظائف خانوادگی، وظائف اجتماعی، و بر این اساس جایگاه حجاب در این منظومه که این خیلی مهمه. در بحث دیروز هم اشاره کردم، ابوالاعلی المودودی در کتاب الحجاب یه چنین مسیری رو رفته، یعنی زمانی حجاب رو مطرح میکنه که کل اون نظام اجتماعی اسلام را بیان میکنه و جایگاه این حجاب در این نظام اجتماعی، که این برای یک جوان هم دو چارتاش میکنه دیگه، دنبال این نمیره آه چگونه این آیه مثلا بر لزوم حجاب و حدود این حجاب مثلا دلالت میکنه، و حالا که دنیا متحول شده و همه چی عوض شده و معیارها عوض شده، ما چگونه در این شرایط خواهیم مثلا اصرار کنیم بر حجاب؟ حجاب اجباری مثلا خواهد بود؟ اصلا وقتی که شما یک منظومه دارید و یه بخشی از این منظومه آسیب می‌بینه، که بتونه در کل منظومه اثر منفی بذاره، به عبارت دیگر مثل خوره یا مثل بگیم بعضی از حشرات وارد چوب میشه، چکار میکنن؟ این دکور رو حفظ میکنن، زموریانه ظاهر حفظ میکنن و از درون پوک میشه و کل این ساختمون میریزه. چگونه بیهجابی و بدهجابی میتونه مثل یک موریانه در این نظام اجتماعی و در اون ساختار اجتماعی دولت اسلامی مثل موریانه عمل کنه و او را کلن نابود کنه؟ این نگاه منظومه این خیلی مهمه. اگر این نگاه منظومه این نباشه، الان کارهایی که بعضی دوستان انجام میدن در حد مسکنه، در حد یک حرکت ترمیمی اصلاحی و دقیقا مثل فرض کنید این ماشینی که الان قطعات اساسی داره، قطعات تکمیلی و زیبایی سازی داره. خب ما بعضی ها فکر میکنن این قطعه که الان به نام حجاب در این منظومه هست یک امر حاشیه‌ای، امر جنبیه، یک الزام غیر ضروریه، چون انسان خودش باید سالم باشه، پاک باشه، خوش فکر باشه، خوش نیت باشه، خوش رفتار باشه، انسان باشه، و به این پوسته هایی مثل حجاب مثلا خیلی نباید حساس باشه، اون رو پوسته حساب میکنن. خطا از اینجا شروع میشه، چون این منظومه دیده نشده و این حجابی که میتونه پوسته است، ولی پوسته محافظه، پوسته که یک سنگر برای فرد درست میکنه، سنگری که این سنگر میتونه بقیه اجزا رو خیلی خوب حفظ کنه، اینجور بهش نگاه نمیشه، در حالی که این حجاب مسئولیت های گوناگونی را به بار میاره برای فرد، هم مرد هم زن. یعنی حجاب زن هم برای مرد مسئولیت میاره، هم برای زن مسئولیت میاره. این مسئولیت ها کجاست، چگونه است؟ زمانی این مسئولیت ها خوب شفاف میشه که ما این حجاب را در چارچوب اون نظام جامعه خانواده و نظام جامعه اسلامی که این دوتا به هم ربط دارن، اینجاست که ما از بحث نظام نمیتونیم بی نیاز باشیم و مستقل نمیشیم. اگر بخوایم مسئله مثل حجاب یا عفاف را خوب نگاه کنیم و خوب تحلیل کنیم و علل و اسباب این عقب‌گرد فرهنگی را و همینطور عقب‌گرد التزام و تقید به احکام شرعی را که یکی از مشخصات جامعه متدین و دینی اون تعهد به احکام الهیه، حتی اگر اون حکم ظاهرا حکم کوچکی باشه، ما در روایت می‌فرماید ما حکم کوچک و بزرگ نداریم، تخلف از حکم، تخلف از حکم خدا فرق نمی‌کنه. قصه اون شخصی که از امام پرسید که یک موشی در یک مثلا ظرف بسیار بسیار بزرگی خورش درست کرده بودند و افتاد و امام فرمود دیگه خب این غیر قابل استفاده است، اینو باید دور بریزید. بعد اون تعجب کرد، گفت که به خاطر یک موش ما یک مثلا دیگه خورشت یک شتر یا یک گاو را نابود کنیم؟ این امام اونجا فرمایشوی بود که اول این استخفاف به حکم خدا، حکم خدا حکم خدا است، کچی بزرگ نداره، استخفاف به حکم خدا خودش یک گناه کبیر است و کوچک دیدن این موش معناش این نیست موش کوچکه اما حکم خدا کوچکه، و این استخفاف یک آسیب بسیار جدی در دین انسان به وجود میاره. شاید یکی از کبائر همین باشه، استخفاف به حکم الله باشه و میتونه استخفاف به حکم الله همینطور که اصرار بر صغیره کبیره میشه، استخفاف به حکم خدا هم میتونه یک کبیره تلقی بشه از کبائر، چون آدمی که استخفاف کرد به حکم خدا او رو کوچک شمرد، تعبیر به اون روایت فرق کافر و مؤمن اینه، کافر گناه میکنه مانند مگسی که از روی بینی او رد شده تلقی میکنه، خیلی براش مهم نیست، روش حساب باز نمیکنه، به خلاف مؤمن اگر یک گناه حتی اگر کوچک انجام داد هی خودش را نکوهش میکنه و تا توبه کنه و بعد از این زیر یور این گناه هر چند سایر است بیرون بیاد. فرق مؤمن و کافر اینه، یعنی اون حساس نسبت به حکم خدا، این هیچ گونه حساسیتی نداره. بنابراین با این نگاه، یعنی با این نگاه و با اون روی کردی که اهل بیت صد احکام خدا و خود قرآن که فرمود تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقط ضرب نفسه، ولی ستم رو خودش کرده، خودش را خراب کرده، خودش را از بین برده، خودش را از حیز انتفاع بیرون آورده، خودش را از دست داده. و این اولین اثر وضعی این استخفاف به خدا خواهد بود، جز این که حالا دیگران را هم جری میکنه. و من سن سنت سیئه فعلیه وزرها و وزر من عمل بها، دیگران تشویق میشن. الان وقتی کسی بعد حجاب شد، این بعد حجاب ها باید فکر خودشون رو بکنن که تشویق کردن دیگران را به بی‌حجابی، بستر را برای بی‌حجابی اونا راحت تر کردن. اگه با حجاب بودن اونا جرأت نمی کردن بی‌حجاب بشن، می ترسیدن، لااقل بعد حجاب می شدن، یعنی مشکل کمتر می شد. در حالی که این بسترسازی اجتماعی ممکنه همه این افراد دخیل باشن و مورد مؤاخذه قرار میگن، اگر بفهمن که دارن دیگران را تشویق میکنن به بی‌حجابی، خب این غیر از این که بد حجابن که حرامه، خود این بسترسازی برای بی‌حجابی در یک کشور اسلامی خودش یک کار میتونه کبیره‌ای بشه. چرا؟ چون این فرد داره دیگران را هم به گناه کردن تشویق میکنه. اینا ابعاد این مسئله است که کمتر مورد گفتگو و توجه قرار میگیره. امیدواریم خدا متعال توفیق بدهد که ما بتوانیم هم مسائل را خوب ببینیم بفهمیم و هم به بحث جدی و مشترک‌سازی مطلوب برسونیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.